أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در بیان این که آیا راسخون عطف است بر الله یا این واو استیناف است و آغاز جمله است، اقوالی بود که برای هر کدام اینها ادله اقامه شد. برای ما امامیه خیلی اثر علمی ندارد چه ما بگوییم و ما یعلم تأویله الا الله بر راسخون فی العلم که واو را عطف بدانیم، چه بگوییم به ما یعلم تأویله الا الله بر راسخون فی العلم یقولون، زیرا به عقیده ما طبق ادله معتبر اطرت طاهر سلام الله علیه مجمعین از کسانی هستند که راسخ در علمند و یقینا به تأویل قرآن عالمند. برای ما این ثمره علمی را ندارد که دیگران به دنبال این ثمره هستند. ولی اگر راسخین بر غیر اطرت طاهر علیه السلام حمل بشود، در دلیلی علاهده داشته باشیم که علمای راستین هم جزء راسخین در علمم، اثبات این که اونها هم از علم تأویل با خبرند کار آسانی نیست، زیرا از ظاهر آیه استفاده نمی شود و ادله دیگرم می گوید فقط اطرت طاهر علیه السلام عالم تأویلن. پس بنابر مرام حق که مرام امامیه است، نسبت به اطرت طاهر علیه السلام ثمره علمی ندارد چه ما باب را عاطفه بدانیم اونها عالم تعویلن و راسخ در علم، چه ندانیم و باب را استیناف بدانیم اونها راسخ در علمند و عالم تعویل طبق ادله معتبری که نقل شده است. ولی اگر باب استیناف باشد ناطفه، چون که ظاهر آیان است، و راسخین اطلاق داشته باشد غیر از اطرت طاهره از علمای عادی را هم شامل بشود، اثبات این که اونها هم عالم تأویلن کار آسانی نیست، اینجا ثمره علمی محفوظ است. این یک مطلب. مطلب دوم همون براهینی بود که امام رازی برای این که این واو استیناف است اقامه کرده است. همونطوری که قائلین به این که این واو عاطفه است براهینشون بدون خلط نبود، کسانی هم که قائلن به این که واو استیناف است ادله اون هم بی خلط نیست. شش دلیل امام رازی در تفسیر اقامه کند که این واو استیناف است نه عاطفه، که در بین این ادله ششگانه یک دلیلش قابل اعتماد است که قبلا هم گذشت. دلیل اولش این است که آیه تأویل دارد که ظاهرش مراد نباشد. طبق دلیل عقلی ما باید از ظاهر رفعیت کنیم. وقتی از ظاهر رفعیت کردیم باید این لفظ را بر معنای مجازی حمل بکنیم. چون مجازات فراوانن، ما هرگز قطع به اراده یکی از اون مجازات نخواهیم داشت. وقتی قطع به اراده یکی از اون مجازات نداشتیم، یا این مجازات همتای هم و همسانن که هیچ ترجیحی بین اینها نیست، یا بعضی از مجازات ظنی تر از بعضی از مجازات دیگرن، یعنی مزنه به طرف یکی از این مجازات بهتر هدایت می شود، و چون مزنه در این گونه از مواردی که ما قطع به خلاف داریم مغنی از حق نیستن و از مزنه کاری ساخته نیست، پس نمی شود به اون مجاز مزنون اعتماد کرد. وقتی نتوانستیم به اون مجاز مزنون اعتماد کنیم، راهی برای تأویل نداریم، پس تأویلش فهمیدنی نیست. این دلیل اول. نظیر این که چون خودش اشعریست و جبری فکر میکند، میگوید آیه لا یکلف الله نفسن که در ذیل سوره مبارکه بقره بود و بحثش قبلا گذشت، این جزء آیاتی است که تأویل دارد. برای اینکه طبق ظاهر آیه این است که خدا به مقدار وسع هر کسی تکلیف میکند، ما فوق وسع تکلیف نمیکند، در حالی که برای ما یقینی است خدا ما فوق وسع تکلیف میکند، تکلیف ما لا یطاق دارد. چرا؟ چون جبر مثلا حق است و انسان فاعل فعل نیست و فاعل فعل خداست، معذالک انسان را مکلف کرده است. چون امام رازی بر اساس همون تفکر اشعری جبری منش است و عبد را فاعل فعل نمی داند و همه این کارها را بلا واسطه از خدا صادر می داند، پس تکلیف عبد تکلیف مالایتاق است و تکلیف مالایتاق را جبری ها جایز می دانند. می گویند خدا لا یسأل عما یفعل، نمی شود سوال کرد که چرا مالایتاق تکلیف کردی. به گمان باطل امام رازی و امثال او، آیه لا یکلف الله نفسا که آیه بسیار خوبی است، هم امامیه به او استدلال می کنند، هم معتزله به این او استدلال میکنن برای نفی جبر، این آیه را میگوید باید برخلاف ظاهر حمل کرد. قهرن این آیه تأویلی دارد. چون تأویل دارد باید بر معنای مجازی حمل کرد. چون مجازات فراوان است و هیچ کدام از اونها قطعی نیست و مزنم در این امور کافی نیست، پس باید گفت این آیه تأویل شما نمیدانی. نظیر الرحمن علی العرش استوا و امثال ذلک. این دلیل اول امام رازی. این دلیل قابل نقد است برای اینکه اولا تأویل در مقابل تفسیر نیست. اگر لفظی معنای مجازی داشت مثل معنای حقیقی با زنون اکتفا می شود، مگر ما در معانی حقیقیه جزم داریم یا اون جمع ظواهر لفظی است و جزء زنون بیشتر نیست. در مقامات تفسیری در استظهار ما که جزم پیدا نمی کنیم، اینا ظواهر لفظی هست. گرچه قرآن کریم سندن قطعی است، اما بخش از آیات یا قسمت مهم از آیات ما اطلاقات و عمومات است، مگر که بعضی از معارف را که قرآن کریم به صورت محکم یاد کرده است جزمی باشد. بنابراین در خیلی از موارد به زنون اکتفا می شود، به اطلاق به عموم استدلال می شود، اینها ظنی هست و تأویل در مقابل حقیقت نیست که اگر یه چیزی معنای مجازی داشت تأویل دارد، چون تأویل جنبه تفسیری ندارد. و ثانیاً شما گفتید اگر چنون چه معنای قطعیش مراد نبود، معنای مجازیش مراد است. مجازات زیاد است. خب بله مجازات زیاد است، ما نمیدانیم، اما غیر از ما کسی هم نمیداند، این از کجا شما ثابت میکنید؟ پس دو تا نقد به این حجت اولای امام رازی وارد است. و اما دلیل دوم امام رازی که در خلال بحث دیروز هم اشاره شد، دلیل دوم امام رازی که این واو آب استیناف است، واو عطف نیست، این است که راسخون در علم مورد مدح و ثنای حقن و خداوند از اینها به نیکی یاد کرده است، اینها را جز اولوالالباب می داند، در حالی که به دنبال تأویل متشابه رفتن مذموم است و این را خدا وصف امالذین فی قلوبهم زیغون نامید، فبود اونها که انحراف قلبی دارن اونها به دنبال تأویل متشابهن. معلوم می شود علم به تأویل متشابه و طلب تأویل متشابه مذموم است و راسخین در علم ممدوحن، پس اونها به طلب تأویل متشابه نمی روند. جواب این حجت دوم در خلال بحث دیروز گذشت به این که اما الذین فی قلوبهم زیغون چون بیراه می رود می خواهد تأویل را پیش خود بسازد. راسخین در علم که علی صراط مستقیم حرکت می کنند می خواهند تأویل قرآن را از نزد خدایی که معلم قرآن است و مبدأ نزول قرآن است یاد بگیرند و بین هما بونون بعید. این ممدوح است، مذموم نیست. دلیل سوم امام رازی این است که خداوند راسخین را در این آیه مدح کرد به این که فرمود راسخین در علم میگوین آمنا به کلون من عند ربنا، هم به این آمنا استدلال میکند هم به کلون من عند ربنا که یکی همین حجت سوم است و دیگری اون حجت پنجم که بین حجت پنجم و حجت سوم در این جهت اشتراک است. دلیل سوم امام رازی این است که خداوند راسخین در علم را مدح کرده است. مدحش هم به این است که اینا گفتن ما متعبدیم آمنا به. خب اگر تأویل متشابه را می دانستن، اگر کسی به یک مطلبی علم داشته باشد بعد ایمان بیاورد که هنر نیست. اگر نداند و متعبدن ایمان بیاورد این کمال است. چون خداوند از راسخین با کمال حمد و مد یاد کرد فرمود راسخین میگوین آمنا به، معلوم می شود این آمنا به بدون علم است، یعنی ما تعبدنا سلمنا منقادن قبول کردیم. و آیه ای که در سوره مبارکه بقره قبلا بحثش گذشت اون رو به عنوان شاهد ذکر می کنم. در آیه 26 سوره مبارکه بقره این چنین گذشت که ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. فهمون وقتی خدا یک مثلی را برای تبیین حقیقت ذکر کرد، اونا که مؤمنن میدانن کار خدا حق است، حالا ولو راز و رمزی مثل را ندانن، چون مؤمنن در کمال تعبد میپذیرن ولو عالم نباشن. خصیصه ایمان آن است که در برابر خدا انسان منقاد است ولو رازش را نداند. و آیه محل بحثم این چه این است که خداوند از راسخین نقل کرده است که فرمود اینها میگن آمنا به، یعنی ما با اینکه تعبیر متشابه را نمیدانیم ایمان داریم. اگر تعبیر متشابه را می دانستن و ایمان می آوردن که هنر نبود. این جواب ایشون با همون بیانی که مرحوم بلاغی رضوان الله نقل کرده است نقض می شود که اصلا تعلیق حکم بر وصف در اینجا اشعار به علیت دارد که خداوند از اینها به عنوان مؤمنین یاد نکرد، به عنوان راسخ در علم یاد کرد. کسی که راسخ در علم است باید اون مطلب محل بحث را کاملا بداند. این یک جواب. جواب دیگر این که اون که تلاش و کوشش کرد، رفت تحقیق کرد و علم پیدا کرد بعد ایمان آورد، این هنر نکرد. و اون که همونطور ایستاد و جامد بود و بدون تحقیق چیزی را قبول کرد، او هنر کرد. و اصولا قرآن کریم عالم را می ستاید برای اینکه او رفته تحقیق کرده فهمیده حق است بعد ایمان آورد. در آیه 6 سوره سبع این چنین است، فرمود ما وقتی وحی نازل کردیم رأی خردمندان این است که این حق است. و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق، اونا که عالم و محققن میفهمن اون چرا که تو آوردی حق است، اون که جاهل است خبر ندارد. خب اگر کسی تلاش و کوشش بکند در صدد تدبر و تحقیق باشد، تدبر بکند و بعد بفهمد حق است و ایمان بیاورد، این فضیلت نیست؟ خدا ما را به تدبر در کل قرآن دعوت کرده است. در آیه 29 سوره صاد فرمود کتاب انزل الله الیک مبارکون لیدبر و آیاتهی ولی یتذکر اولو الالباب، این کتاب پربرکت را من نازل کردم تا در کل این کتاب تدبر کنن. نفرمود در بخش از این کتاب تدبر کنن، فرمود من این کتاب را مبارک قرار دادم، کتابی است مبارک پربرکت برای تدبر مردم. کتاب انزل الله الیک مبارکون لیدبر و آیاته ولی یتذکر اولو الالباب. پس اگر چنونچه ایمان بدون علم، یعنی بدون علم تفصیلی نافع است، فقط به علم اجمالی کسی اکتفا بکند کمال نصیب او شد، یقینا با علم تفصیلی همون کمال را دارد و اضافه. اون طایفه جز روایات معارض است که راسخین در علم تأویل را نمی دانند، که اونم بخواست خدا می خونیم. اون معارض با اصل مسئله است که اونا نمی دانند. دلیل چهارم امام رازی همین نکته تفسیری و جنبه فصاحت قرآن است که بحثش در روزهای قبل گذشت، که ایشون می گویند ظاهر آیان است که فرمود قرآن آیاتش به دو بخش تقسیم می شود، یک قسم محکمات است، یک قسم متشابهات. مردم هم در برابر قرآن دو دستن، یه عده الذین فی قلوبهم زیغنن که فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله، یک عده راسخین در علمن که بر راسخون فی العلم یقولون. این یک نکته تفسیری خوبی است البته، یعنی استظهار تفسیری. دلیل ششمش یک حدیث مرفوعی است که از ابن عباس نقل کرده است. اگر چنونچه این سخن به عنوان حدیث مرفوع از ابن عباس نقل شده باشد، از این جهت که حدیثی است مرفوع رفعش مانع حجیت اوست، و اما اگر نه یک سخنیست از ابن عباس به عنوان یک مفسر نقل کرده است، البته اعتباری ندارد، اصلا اعتبار حدیثی ندارد که تا انسان دربارش بحث کند که این مرفوع است یا غیر مرفوع. اون سخنی که از ابن عباس نقل کرد به عنوان دلیل ششم او را یاد کرد این است که ابن عباس گفت قرآن کریم بر چند قسم است. قسم اول آن است که هیچ کسی نمیتواند او را نداند و در بار اونها جاهلن بگذرد، باید همه او را بدانند. این همون احکام الهی است، حلال خدا، حرام خدا، که لا یسعو احدن جهله، هیچ کسی نمیتواند بگوید من نمیدانم، و فهمیدن او همین چنین نیست که مقدور افراد نباشد. قسم دوم اون لطائف ادبی و فصاحت و بلاغت است که علمای ادبیات عرب میفهمند. قسم سوم مطالب بلند علمی است که بهره عالمان دین است. قسم چهارم چیزی است که جز خدا کسی نمیداند. معلوم میشود قرآن کریم دارای بخشی است که اون بخش را جز خدا کسی نمیداند، و این نشانه آن است که ما باید بگویم به ما یعلم تأویله الا الله،
و این واو بر راسخون را عطف نگیری. این سخن در هر دلیلی اگر به برهان عقلی تمسک کردن معلوم میشود که کار با آیه ندارن، اگر نه به ظواهر آیه تمسک کردن گفتن این آیه به قرینه اون آیه این مراد است، صدر آیه نشانه ذیل است، ذیل آیه نشانه صدر است، با خود آیات تماس گرفتند و از خود آیات استنباط کردن، میشه بحث تفسیری. این دلیل ششم امام رازی از هر جهت من مخدوش است، برای که اولا معلوم نیست این به عنوان حدیث باشد، ثانیا اگر حدیث باشد مرفوع است و اعتباری به اون نیست، و ثالثا این تقسیم معارض با آیاتی است که ادله است که میگوید ممکن نیست در قرآن مطلبی باشد که عترت طاهر را ندانن. خب بسیار خوب، حالا عترت طاهر هیچ محل اختلاف باشد بین اهل سنت و اهل شیعیان درباره خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، چی میشه قرآن یه مطلبی داشته باشد که فقط خدا بداند، در حالی که قرآن بر قلب حضرت نازل شده است و حضرت مفسر و معلم قرآن است. خدا او را به عنوان یعلمهم الکتاب والحکمة معرفی کرد، به عنوان کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم معرفی کرد و اصلا در قلب او نازل شد. اگر این حدیث چهار ضلعی ابن عباس درست باشد لازمش آن است که بخش از قرآن را معاذ الله رسول الله صلی الله علیه و سلم ندانه. پس چند اشکال در این دلیل ششم هست. در تتمه دلیل ششم سخنی را از احمد حنبل نقل می کند که از او سوال کردن الرحمن علی العرش استوا یعنی چه؟ و الاستواء معلومون و الایمان بهی واجبون و الکیفیت مجهولتون و السؤال بدعتون. این همون تحجر بود که بالاخره دامن حنابله را گرفته الی الیوم. و این وهابیت از در طرز تفکر و اصولی حنبلی هن. اینها نه تنها درباره این آیه، درباره بسیار از معارف این سخن را دارند. بنابراین نه حرف احمد حجت است نه حرف ابن عباس، گذشته از اینکه اون ادله هم که یاد شده است هیچ کدام بحث تفسیری نیست، مگر دلیل پنجم که یک نکته تفسیری است که اون هم قبلا اشاره شد. اما روایاتی که در طرق امامیه یاد شده است، روایاتی که بخشی از اون روایات یا معظم اون روایات را در تعریف تفسیر شریف نور ثقلین این مؤلف بزرگوار رضوان الله علیه نقل کرده از چند طایف است. ظاهر بعضی از این طوائف روایی این است که این ور راسخون عطف است و ما یعلم تعویله الا الله ور راسخون فی العلم. روایاتی که دلالت میکند بر این که ظاهرش این است که این واو عطف است کم نیست. طایفه دیگر روایتی است که مقابل این است، ظاهر اون روایت این است که این واو استیناف است نه عطف. البته روایتی که ظاهرش این باشد که این واو استیناف است نه عطف به اندازه طایفه اولا نیست و به قدرت طایفه اولا هم نیست. طایفه ثالثه روایاتی هن که میگوین ائمه علیهم السلام راسخ در علم هن. این طایفه هیچ نقش تفسیری ندارد، بله اونا راسخ در علم هن. اما راسخ در علم تأویل را بلد است، یا راسخ در علم میگوید فقط میگوید آمنا بهی کلون من عند ربنا، این را دلالت ندارد. بله ائمه جزء راسخ در علم و افسر راسخین هم رسول الله صلی الله علیه و سلم است. طایفه دیگر روایاتی هستند که دلالت میکنند به این که ائمه علیهم السلام تأویل قرآن را بلدند. این هم حق است من مالاره بفی، ولی بحث کلامی است نه بحث تفسیری. این طایفه دلالت نمی کند که علم به تأویل قرآن را ما از این آیه لا یعلم و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فهمیدیم، و این طایفه هم دلالت نمی کند به که هر که راسخ در علم است تأویل قرآن را می داند، بلکه فقط بفهمد ائمه تأویل قرآن را می دونند. شاید راسخ در علم بر غیر ائمه اطلاق بشود و اونها عالم تأویل نباشند. طایفه دیگر روایاتی است که میگوید تأویل قرآن را فقط خدا میداند، نظیر اون چیزی که در نهج البلاغه است که راسخ در علم رسوخشون در همین عجز اونهاست، این که میدانن که نمیدانن و اعتراف به عجز میکنن همین رسوخ در علم است. گرچه در باره تأویل قرآن نیست، ولی رسوخ در علم را حضرت طبق اون چی که در نهج آمده است همین فهمیدن به این که عاجزند و نمیدانند میداند. حالا این روایات 5-6 گونه که چند طایفه است اینا را بخوانیم تا روشن بشود به این که برای ما ثمره علمی ندارد نسبت به ائمه علیهم السلام، برای اینکه چه واو را عاطفه بگیریم چه آب عاطفه نگیریم کمترین تأثیری برای ما ندارد. روایت در تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحه 312 به بعد، روایت اولش از اصول کافی است که از امام صادق سلام الله علیه درباره هو الذی انزل علیه الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب سوال میکنن. میفرماد قال امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه علیهم السلام، اینا ام الکتابن. این تطبیق ام الکتاب بر اهل بیت علیهم السلام برابر همون روایتی که قبلا از اصول کافی نقل شد خواهد بود که ائمه علیهم السلام فرمودن همونطوری که کتاب تدوینی آیات محکمی دارد، آیات متشابهی دارد، متشابهات را باید محکمات بپرورانند تا رشد پیدا کنند، کتاب تکوینی یعنی نظام جامعه و جامعه انسانی هم دو گونه افراد دارد، یه عده محکماتن که معصومن، اینا کسانین که چیزی اونها را متزلزل نمی کند، عده دیگر متشابهن مانند توده مردم که توده مردم به منزله متشابهات جامعه هن و ائمه علیهم السلام محکمات اجتماعی هن. این متشابهات را او محکمات باید بپروراند، این هم حق است، ولی این درباره صدر آیه است که فرمود محکمات علی اولاد علی علیهم السلام هن و متشابهات فلان و فلان و آخر و متشابهات قال فلان و فلان. فاما الذين في قلوبهم زيغ یعنی اصحابهم و اهل ولایتهم، همون فلان و فلانی که متشابهاتن، اما الذين في قلوبهم زيغ اینا کسانی که اشتر فی قلوبهم حب المتشابهات، اینا کسانی ان که در دل اینها علاقه به اون افراد متشابه دو پهلو اشراب شده است، فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم امیر المؤمنین علیه السلام و الائمه علیه السلام. این روایت هرگز ظهوری ندارد که این و الراسخون عطف است، فرمود راسخون در علم علی اولاد علی هم. پس این روایت دلالتی بر اون معنا ندارد. روایت بعدی همون بود که از مجمع نقل میکند، اون مربوط به بیان فتنه است که مراد به فتنه هنا الکفر، درباره این که راسخ در علم کیانن تأویل را میدانن یا نه بحث نیست. روایت بعدی از احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله علیه است که از حضرت امیر نقل شد، حضرت در یه حدیث طولانی که بخشی از این حدیث را ایشون اینجا نقل میکنن این میفرماید که ان الله جل ذکره لسعت رحمته رأفت رحمته و رأفته به خلقه و علمه بما یحدثه المبتلون من تغییر کلامه قسم کلامه ثلاثه اقسام، فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل و قسما لا يعرفه الا من صفى ذهنه و لطف حسه و صحه تمييزه ممن شرح الله صدره للاسلام و قسما لا يعرفه الا الله و انبياءه و الراسخون في العلم و انما فعل ذلك لئلا يدعي اهل الباطل من المستورين على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الكتاب من لم يجعله الله لهم ولا يقودهم الاضطرار للإيتمار لمن والله امرهم فاستكبروا عن طاعته تعززا وافتراءا على الله واقترارا بكثرة من ظاهرهم وآبنهم وآند الله جل اسمه وآند رسوله وآند الله جل اسمه وآند رسوله صلى الله عليه وسلم. این روایت دلالت میکند که بخشی از قرآن را جز خدا کسی نمیداند و لا یار جز خدا و انبیای خدا و راسخون کسی نمیدانن. اما این همون تعویل است یا نه؟ این یه مطلب. و نکته جالبی که زیر این روایت دارد این است که چرا قرآن مشتمل بر متشابه است؟ این در بحث این که چرا قرآن همش محکمات نیست، متشابهت هم دارد مشخص میکند. میفهمد برای این که خیلی از مطالب قرآنی است که متشابه است باید به محکمات برگشت کند و نیازی به معلم دارد و معلمم جز ما کسی نیست و خداوند برای اینکه مردم را به در اهل بیت نیازمند بکند آیات متشابه را نازل کرده است. اونا که به این در مراجعه نکردن متشابهات را پیش خود تعب معنا کردن. اونها در اثر اینکه غرور و استکبار اینها را گرفت و عدی هم به دنبال اینها را افتادن مغرورشون کرد به سراغ ما نیامدن. و سر اشتمال قرآن بر متشابه آن است که تا روشن کند مردم به ما محتاجند. این روایت دلالت میکند بر این که همه قرآن را خدا و انبیا و راسخینی در علم میدانند و اگر منظور از تأویل هم تفسیر قرآن باشد این روایت دلالت میکند بر این که تأویل قرآن پیش ائمه است. اما اگر منظور از تأویل قرآن چیزی دیگری بود، در مقابل تفسیر بود، نه تفسیر ظاهر بود نه تفسیر باطن بود، مقابل تفسیر و تنزیل بود، این روایت دلالت نمی کند. چرا؟ برای اینکه تأویل قرآن را که نمی شود یاد مردم داد. این تفسیر قرآن است که کل قرآن تفسیرش پیش ائمه علیهم السلام است و هیچ آیه نیست که اونها ندانند و مردم محتاج اونها هستند. اما تأویل قرآن را مگر اونها یاد مردم دادن یا مردم نیازمند به تأویل قرآنن؟ و اگر تأویل قرآن را ندانن نمیتوانن جامعه را اداره کنن. سنخ تأویل از سنخ تفسیر جداست. گرچه این روایت دلالت میکند برای اینکه کل قرآن را ائمه علیهم السلام میدانن اما ظهور اون چنان قوی ندارد که این واو عاطفه است. این نه به اون معناست که همه موارد، همه تأویل، حتی اون فیما یرجع الی اسماء الله و صفات العلیا را هم من بر مردم میفهمونم. اون بخشی که مربوط به مسائل اجتماعی و جنگ و صلح است قابل تبیین است. به این معنا هم تقد میکند، یعنی باطن اینها و واقع اینها را به اینها روشون داد. اما نه اینکه اگر کسی تعبیر قرآن را میداند باید به مردم بگوید، چون بسیار از اینها مربوط به اسماء حسنای الهی است. در روایت بعدی که از اصول کافی نقل شده است این چنین آمده، از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که ان الناس تکلموا فی هذا القرآن بغیر علم و ذالک ان الله تبارک و تعالی یقول هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله. تا اینجا حدیث قطع می شود. دیگه بر راسخون فرعون را در این حدیث نداره. و ما یعلم تعویله الا الله. الآیه فالمنسوخات من المتشابهات والمحکمات من الناسخات. اگر بنابر اخذ ظهور بود و ظهور سکوتی را معتبر دانستیم، ظاهر این حدیث آن است که این واو استیناف است، نه واو عاطفه، چون در نقل این آیه فقط به همین جمله فهمید و ما یعلم تعویله الا الله، دیگر بر راسخون را یاد نمی کند. حدیث بعدی که مناسب بحث ماست، دو سه روایت هست که مناسب با بحث ما نیست، یعنی مناسب با اینکه واو عاطفه است یا استینافی است نیست. حدیث بعدی را از کمال الدین و تمام النعمه مرحوم صدوق نقل میکند و اون این است که محمد ابن مسلم میگوید من از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که برای حضرت حجت سلام الله علیه علاماتی است که تکون من الله عز وجل المؤمنین، قلت و ما هی جعلنا الله فداک، قال ذلک قول الله عز وجل ولنبلونکم یعنی المؤمنین قبل خروجی علیه السلام به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و انفس و الثمرات و بشر الصابرین، قال نبلونکم به شیء من الخوف من ملوک بنی فلان فی آخر سلطانهم و الجوع به قلاء اسعارهم و نقص من الاموال، قال کساد تجارات و قلت الفضل و نقص من الانفس، قال موت زریع و نقص من از ثمرات لقلت ربح ریع ما یزرع و بشر صابرین و بشر صابرین اندزالش به تعدیل الفرج. ثم قال لی، به ابن مسلم فرمود هازا تعویله ان الله عز وجل یقول و ما یعلم تعویله الا الله بر راسخون فرعه. این ظهوری دارد که واو عاطفه است و تعویل را بر این گونه از مصادیق هم تطبیق کرد. روایت بعدی که از احتجاج است که مربوط به حدیث قدیر هست، در اونجا در خطبه قدیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که معاشر الناس تدبر القرآن وفهم آیاتی ونظر و محکماتی ولا تتبع متشابهه فوالله لن يبين لكم زواجره ولا يوزه لكم تفسيره الا الذي انا اخذ بيده ومسئده لي وشائر بعزده. قسم به خدا هیچ کسی برای شما نهی های قرآن را بیان نمی کند، تفسیر قرآن را بیان نمی کند، مگر کسی که من دستش را گرفتم و رو بالا آوردم و بازوی او را مرتفع کردم، شائل یعنی رافع، و معلم و کمی معلم شماست. من کنتم مولا فازا علی مولا و با علی ابن عبی طالب اخی و وسیگی و موالاته من الله عز و جل که انزلها علی. خب این رو هم ایشون نقل کردن، در حالی که این فقط ناظر به آن است که او مفسر خوبی است و کل مفسر مبین قرآن است، اما حالا تأویل قرآن را هم می دانند، چون تأویل در مقابل تفسیر است، و آیا می دانند اون را از این آیه می شود استفاده کرد که واو عاطفه است یا استینافی، نظر ندارد. روایت بعدی از خود است امیر سلام الله علیه است، یه حدیث طولانی فیه یقول و قد جعل الله للعلم اهلا و فرز على العباد طاعتهم بقوله و ما يعلم تعویله الا الله و الراسخون في العلم. این از اون طایفه است که ظاهرش آن است که واو عاطفه است و دلالت خوبی هم بر عطف دارد. در نهج البلاغه آمده است این الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبا و بقيا علينا ان رفعنا الله و وضعهم و اعطانا و حرمهم و ادخلنا و اخرجهم. ایده خیال کردن که راسخه در علم خودشونن و همونطوری که حکومت را از هست امیر گرفتن، علم را هم خواستن از اینا بگیرن. مصیبت سنگین آن است که اینها را به عنوان این که معلم قرآنن، مفسر قرآنن، عالمن منزوی کردن، یعنی اصلا اینا علم قرآن معاذالله پیش اینها نیست. مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید نقل میکند که ابن ازرق از ظاهرن در مجلسی که ابن عباس نشسته بود در حضور حجت حق یعنی حسین ابن علی سلام الله علیه در حضور این ولی الله مطلب رو از ابن عباس سوال میکنه. اومد خود از سید شهدا سلام الله علیه شروع به جواب میکند. این مرد در کمال بی ادبی
بود من از تو که سوال نکردم. بعد ابن عباس
میگه نه اینا خانواده علمن. یعنی اگر جواب داد رو حساب جواب داد. خب تازه ابن عباسی که شاگرد اینهاست باید معرف حضرت باشد. اون وقت این در زمان خود هست سید شهدا نبود، از زمان خود هست امیر شروع شد. فهمود اینا اصلا ما رو راسخ در علم نمیدونن، میگن راسخ در علم امویانن. فهمود اینا الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا، این کذبن و بغین و حسدن است. برای اینکه خدا ما را بلند کرد، اینا را زمین زد، خدا به ما داد و اینها را محروم کرد، خدا ما را داخله در حرم امن قرار داد، اینها را بیرون کرد و امثال ذلک. بقیه روایات ملاحظه فرمود که در فصل بردا خونده بشه. الحمدلله رب العالمین.